أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد من باز تصمیم فراموش کردم کجا بودیم شماره موقعیتم به غیب بله پیدا کردم در این فراز حضرت میخوان که یاد مرگ رو به عنوان یکی از علل و عوامل تربیتی ذکر کنن که مردم کمی فکر کنن که چه وضعی خواهند داشت. میفرماید که در جایگاه اموات ایشون رو رها میکنن در حالی که در گلو اعمال خودشه و در تنگنای اون جایگاهی که تنها خواهد داشت در برزخ بدنش رو حیوانات زمین از بین خواهند برد و گرفتاری های فراوان او رو دامنگیرش خواهد شد، آثارش رو باد و طوفان از بین خواهد برد، جسم هاشون جسدشون بعد از شادابیشون کهنه خواهند شد، استخوان‌ها خواهد پوسید و از بین خواهد رفت و جان‌ها در گروه گناهان سنگینی هستند که مرتکب شدند. موقنتن به غیب انباعها، دیگه اونجا که رفت یقین داره که اون خبرهایی که قبلا بهش داده بودن، خبرهای غیبی، اونها دیگه همه رو میبینه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اونجا به آنچه که براش اتفاق میفته یقین پیدا میکنه. لا تستزاد من صالح عملها، بر اعمال صالحش چیزی افزوده نمیشه. پس اعمال ما تأخر چی میشه؟ چون اعمال انسان دو شاخه میشن و منبه اکن به ما قدم و اخر، اعمال ما تقدم و اعمال ما تأخر. اعمال ما تقدم بله زیاد نمیشن، تموم دیگه، پروندش بسته میشه، اما اعمال ما تأخر چی اضافه میشه؟ پس چرا حضرت میفرماید چی اضافه نمیشه؟ فرماید وقتی رفتم تو برزخ دیگه لا تستزاد من صالح عملها، به اعمال صالحش چیزی اضافه نمیشه، زیاد نمیشه. پاسخ اینه که آنچه که در برزخ اضافه میشه در واقع بذریست که قبلا کاشته بوده، نه اینکه اصلا در دنیا کاری نکرده باشه حالا بخواد اونجا چیزی بهش اضافه بشه. مثلا صدقه جاری که خودش کار انجام داده منتها ادامه داره، مثل همون باقیات و صالحات که خودش انجام داده آثارش ادامه داره، نه اینکه خودش اصلا انجام نداده و اونجا تازه میخواد شروع بکنه. کسی که اصلا با قرآن میانه نداشته حالا تو برزخ براش کلاس قرآن میذارن؟ نه، قرآن رو تو دنیا شروع کرده، عمرش کفاف نداده، وقتش اجازه نداده، نتونسته کاملش کنه، عرض کنم که به تمام نرسونده، بله تو عالم برزخ اونجا ادامهش رو پی خواهند گرفت براش. فرمایش امام کاظم علیه السلام رو یه بار براتون خوندم که فرمود من مات من اولیائنا و شیعتنا، من شیعتنا و اولیائنا، ولم یحسن القرآن یا ولم یحسن القرآن علم فی قبره. دو تا نکته اینجا وجود داره، یک از شیعیان و دوستان اهل بیت باشه، این واقعا کاریه که خودش کرده، اگه این نباشه نه خبری نیست، و دو قرآن رو شروع کرده، لم یحسن القرآن نه لم یعلم القرآن، قرآن رو در زندگی خودش شروع کرده منتها خوب به انجام نرسونده، کامل نکرده. اونجا بله تکمیلش میکنن، اونجا آموزش بهش میدن، لعن درجه الجنه، به عدد آیه القرآن، چون تعداد درجات بهش به تعداد آیات قرآن هست، و یقال لقار القرآن اقرأ ورقا، به قاری قرآن میگم بخون برو بالا. اونم کار خودشه، اون فرزند سالم کی تربیت کرده؟ این تربیت کرده. دوستان خوبی هم که براش کار انجام میدن باز دوست او هستن، دوستش بودن که حالا بعد از مرگش دارن براش نماز لیلة الدفع میخونن یا نمیدونم سر مزارش میرن و کارهای از این قبیل. به هر حال خود اینها بذر رو کاشتن، حالا اون درخت تنومندی شده و بار میده، نه اینکه هیچ کار نکردن اونجا بخوان از نو براشون درختی بکارن. پس فرمایش حضرت ولم یحسن القرآن، قرآن رو خوب فرا نگرفته باشه. قل ما فی قبره، در برزخ تعلیم میدن بهش، یادش میدن، چون درجات بهش به تعداد آیات قرآنه و در قیامت به قاری قرآن میگن بخون برو بالا. ولا تستعتب من سیء زللها، آیا میشه اونجا عذرخواهی کرد؟ انسان بخواد که ملامت نشه، سرزنش نشه، عذرخواهیش رو بپذیرن به خاطر کارهای زشتی که انجام داد، به خاطر لغزش‌های بدش. سیء یعنی بد، زلل یعنی لغزش‌ها، گناهان رو مرتکب شده و حالا میخواد عذرخواهی کنه، پذیرفته میشه خیر. لا تستعتب، پذیرفته نمیشه، عذرها پذیرفته نمیشه. استعتاب یعنی طلب این کنه انسان که مورد عتاب و سرزنش واقع نشه. آیا قبول میشه خیر؟ قبول نمیشه، اونجا قبول نمیشه. اولستم ابناء القوم والآبا و اخوانهم والاقربا، مگر شما پسران همین کسانی نیستید که الان اونجا گرفتارن و شما پدران کسانی نیستید که اونها در عالم قبل گرفتارن و برادرانشون و قوم خیشاشون؟ چرا شما به فکر خودتون نیستید؟ اونایی که رفتن مگه غیر از این که مثل شما بودن؟ برادر شما بودن، پدر شما بودن، فرزند شما بودن، قوم خیش شما بودن. خب شما هم که همین راه رو خواهید رفت، همین مسیر برای شما هم قطعا خواهد بود. گرگ اجل یکایک از این گله میبرد و این گله را نگر که چه آسوده میچرد. یکیشون میان میرن و جالب اینه که بقیه هم ککشون نمیگذه که همین راه رو ما باید بریم، همین اتفاقا برای ما خواهد افتاد. میبینن که ایشونو کجا گذاشتن، میبینن که با چه وضعی بازمانده‌هاش چیکار کردن، خودش چه وضعی داشت، دبدبه و کبکبه و نمیدونم بگیر و ببند، حالا الان رفته اونجا اسیر و مرهون اعمال خودشه، تنها چیزی که همراه خودش برده عملش. کسی که میمیره بازماندگان مردم میگن چی گذاشت، فرشته‌ها چی میگن؟ چی آورد؟ اون وقت اون چی که انسان میتونه ببره عمله، نه مال، نه قوم و قبیله، نه پست، نه مقام، اینها رو نمیشه برد، فقط عمل صالح رو میشه برد. خب اینا رو میبینن، اطرافیانشون رو میبینن که چی برد، چی گذاشت، آنچه گذاشت چی شد و آنچه برد چی شد، اینا رو مرتب میبینن، ولی در این حال همون این گله را نگر که چه آسوده میچرد. مگر اینها قوم خویش شما نبودن، برادر و پدر و فرزند شما نبودن؟ تحتزون امثلتهم، شما هم به موازات همونهایید، شما هم عرض کنم مثال همونهایید و مثل همونهایید. همین اتفاق برای شما هم خواهد افتاد، همین راه رو شما هم خواهید رفت. و ترکبون قدتهم، شما هم بر همون مرکبی سوار خواهید شد که اینها سوار شدن و در همون راهی خواهید رفت که اینها رفتن. و تتعون جادتهم، شما هم در جاده و راهی گام خواهید گذاشت که اونها گام گذاشتن. این قطعی است دیگه، کسی تردید نداشته باشه در این قسمت ها که به هر حال این برفی است که بر بام همه خواهد بارید. فالقلوب قاسیتون ان حلدها، این فا اینجا فای تفریعه، فای نتیجه گیریه. فرماد با اینکه اینجوریست، با اینکه علل قاعده باید دلها نرم بشه، علل قاعده باید هر کس راهی رو انتخاب بکنه که به نفعش باشه، ولی این گونه نیست. نتیجه این شد که در این حال که وضع اینجوریست ولی قلبها سنگند و چیزی توشون فرو نمیره. اون حظ و بهرهی که دلها باید از دنیا بگیرن نمیگیرن. در این حال که وضع اینجوری سی گفت حضرت فرمودن، در این حال دلها سنگ است، چون سنگ چیزی توش فرو نمیره، چون فرو نمیره پس بهرهی نداره. زمانی قلب انسان از چیزها بهره داره که نرم باشه و آینه باشه که حقایق در اون دل منعکس بشه. اما یه قلب سیاه شد و قلب سنگ شد، نفوذ ناپذیر شد، دیگه هیچی در این قلب فرو نمیره، دیگه نه موعظه نه عبرت، هیچی این قلب رو متاثر نمی کنه. وقتی متاثر نشد یه قلب نیست. اینو بازم خدمتتون عرض کردم که فصل مایز انسان با سایر موجودات همین قلبشه. قلب هم یعنی اون مرکز احساس و عاطفه و انسانیت انسان. حالا این قلب از این از خاصیت افتاد، دیگه عاطفه از این قلب بر نمیخیزد، احساسی در این قلب مشاهده نمیشه، این قلب دیگه قلب نیست و این شخص دیگه انسان نیست. قلب ها سنگ شده، وقتی سنگ شده دیگه بهره‌ای نخواهد داشت. چی؟ بله بله، هر جایش قلب هست این احساس هم هست و قلب همه جا هست. بعد از مرگ مراتون عالم برزخ، تان احساسات قوی تر میشه. شما در رؤیا آنچه که مربوط به محبت و عشق میشه اگه دقت کرده باشید خیلی خالصتر، صافتر و عمیق‌تره. در قیامت که دوباره باز همین بدن مادی دوباره باز برمیگرده، اونجا باز خیلی قوی تر خواهد بود، چون قلب هر دوش هست، هم قلب ناسوتی هست هم قلب برزخی و ملکوتی هست. بنابراین همینطوره، هم در برزخ هست هم در قیامت. لاهیتون ان رشده ها، این انسان ها این قلب ها از اون رشدشون غفلت کردن. لاهیه یعنی لهو، معنی سرگرم بودن، سرگرم باطل شده، از راه رشد باز مانده. سالکتون فی غیر مزماره ها، در راهی میره که میدان مسابقه او نیست، که مسیر او نیست. به جای اینکه در مسیر بره که به مقصد برسه، که در این مسابقه که در دنیا براش گذاشتن برنده بشه. مثلا فرض کنید که میدان مسابقه به سمت شرقه، این به سمت غرب با سرعت داره میتازه، تو این مسابقه برنده میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه، چون تو میدان مسابقه نمیره، میدان مسابقه به سمت شرقه، این به سمت غرب داره میره، هرگز به مقصد نخواهد رسید. اینا در میدانی اسب میتازن که میدان مسابقه اونها نیست. اینها باید در نماز شب تنافس داشتن، الان در چی تنافس دارن؟ در پول به دست آوردن. باید در انسانیت رقابت میکرد، در سبوعیت رقابت میکنه. این در واقع در میدانی که خدا براش طراحی کرده اسب نمیتازه. بنابراین هرگز برنده نخواهد شد، چون اونجایی که باید بره جای دیگه هست. مثل کسی میمونی که عرض کردم به جایی که بخواد به سمت هدف بتازه به جهت خلاف هدف میتازه، خیلی هم تون میره، خیلی هم عرق میریزه، ولی به مقصد نخواهد رسید. این راه که تو میروی به ترکستان است، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این راه که تو میروی به ترکستان است. راهی که اینها میرن هرگز اینها رو به کعبه نخواهد رسوند، چون در جهت خلاف کعبه دارن حرکت میکنن. اینها در صورتی میتونن به مقصد برسن که اون مسیر مسابقه رو درست کنن. ما صلی الله علیه و آله فرمودن العامل علی غیر بصیرتن کالسائر الی غیر طریق فلا تزیده سرعت السیر الا بعدا. کسی که بدون توجه، بدون بینش و بدون بصیرت حرکت میکنه، این داره بیراهه میره. و کسی هم که بیراهه میره هرچه تندتر بره چی میشه؟ از مقصد دورتر میشه، چون با بصیرت در میدانی که خدا براشون طراحی کرده حرکت نمیکنن، اینها به مقصد نخواهند رسید و از مقصد دور خواهند شد. سالکتون فی غیر مزمارها، رهرو هست، حرکت میکنه، خیلی هم تلاش میکنه، انقدر تلاش میکنه که انسان تعجب میکنه، شب و روز نمیشناسه. اما آیا همین کار رو باید میکرد یا نه؟ الان عرق میریزه، حق و ناحق میکنه، جون میکنه، بعد همه رو میذاره برای دیگران. دیگران از دو حال خارج نیستن، یا خوبند و این ثروتی که براشون گذاشته در راه خیر مصرف میکنن، عرقش رو دیگری ریخته، زحمتش دیگری ریخته، بهش چیه؟ دیگری میره. او حق و ناحق کرده، او خون دل خورده، او زحمت کشیده، دیگران بهش میرن و او میشه جهنم. یا اینکه نه، در راه باطل مصرف میکنن، که او دو تا وزر و وبال به گردنش، یک وزر و وبالی که اینها رو به دست آورده، دو وسیله گناه دیگران شده، ثروت او باعث انحراف دیگران شده. به هر حال این در میدان مسابقه خودش اسب نتاخت، باید کارش حساب کتاب می‌داشت، تلاشش تلاش معقول و منطقی بود و از آنچه هم که به دست آورده برای رسیدن به سعادت استفاده می‌کرد، چه خدا گفته بود در راه خدا انفاق بکن، انفاق می‌کرد و در نتیجه در میدانی اسب می‌تاخت که میدان خودش بود. سالکتون فی غیر مزمارها کأن المعنیه سواها، گویی که مراد او نبوده، مراد کتاب‌های آسمانی، مراد ارسال رسول، انزال کتب، عقل، منطق، از کنم که فرمایش علما، همه اینها دیگری رو منظور داشته، او مورد نظر نبوده. اگر گفتن مثلا نماز بخونید، ای گفتن کم فروشی نکنید، ای گفتن دروغ نگید، گویی که ایشون مخاطب نبوده، او مورد نظر نبوده. معنی یعنی توجه کردن، گویی او مورد توجه نبوده، دیگران مورد توجه بودن. گویی که این حرفایی که عقل و شرع و همه گفتن، به دیگران گفتن، به او نگفتن. مطلب روشنی دیگه ها؟ کأن المعنیه سواها، گویی که مراد او نبوده، دیگران بودن. و کأن الرشد فی احراز دنیاها، گویی که رشد و سعادت و کمال در به دست آوردن دنیا منحصر شده. گویی که خدا و پیغمبر و عرض کنم کتابای آسمانی و عقل و علما و همه بهشون گفتن تا میتونی در صدد به دست آوردن دنیا تلاش کن. گویی که اینجوری بوده وظیفش و او فقط وظیفش این بود که در این راه تلاش بکنه، در حالی که خب این نبود. طوری کار میکنه که گویی که عقل بهش میگه این کارو بکن، شر بهش میگه اینجوری رفتار کن، و همه اسناد و مدارک ظاهری و باطنی، آسمانی و زمینی، عقلی و نقلی به این گفته شد، به این گفتن که تو فقط باید در راه به دست آوردن دنیا تلاش کنی، لا غیر. اینجوری رفتار میکنه، در حالی که درست چیه؟ عکس اینه، عکس اینه. خب اینجا دیگه باید میامد سر خط. و علمو پاراگراف جدیده، و علمو ان مجازکم علی الصراط و مزالق دهزه و احاویل زلله و تارات احواله، بدانید که محل عبور شما بر صراطه. شما باید از یک گردنه ای، از یک مرصادی، از یک صراطی عبور کنید. صراطی که عجیبه، در واقع داریم که حد من از سیف و ادق من از شعره. من گفت که خب پس بگید اصلا پل نیست دیگه، پلش از مو باریکتر باشه، از شمشیر تیزتر باشه که پل نیست که. گفت تکلیف روشن بگید، اصلا پلی نیست، راهی نیست. اینجا حضرت فرماید که مجاز شما، مجاز این محل عبور، محل عبور کردن، مجاز شما بر صراطه، صراطی که این ویژگی ها رو داره، و مزالق دهزه، اون لغزشگاه ها و پرتگاه های فراوانی که بر این مسیر تعبیه شده، و احاویل زلله. احاویل جمع الجمع حوله، حول هم معنی ترسه، حول جمعش میشه احوال، جمع الجمعش چی میشه؟ احاویل. زلل هم به معنای لغزشه، لغزش ها، زلت معنای لغزشه، زلل لغزش هاست. محل عبور شما از اون پل صراطی است که عرض کنم که بسیار خطرناکه و لغزش هاش فراوان. مزالق عرض کردم معنای لغزشگاه ها، زلل هم معنای لغزشه، لغزشگاه بسیار ترسناک. و تارات احواله، احوال هم جمع حول معنی ترسه، تارات معنی پشت سر هم هست، متواتر، ترس هایی که پشت سر همه، از یه ترس نجات پیدا نکرده ترس بعدی میاد. پیغمبر فرمودن بین مؤمن تا بهشت معتا حولن، حول به همین معنا، بین مؤمن تا بهشت 200 اینگونه ترس وجود داره، 200 حول وجود داره. احونهن الموت، آسونترین اینها، سهلترین اینها چیه؟ مرگ. این حول یکیشه، خود مرگ یکی از اون احوال 200 گانه هست. بعد فرمود لا 70 الف ضربت به سیف احون من جذبت من جذبات الموت، 70,000 ضربه شمشیر بر پیکر انسان وارد بشه آسان‌تر است از یک جان کندن، یک جذبه از جذبات موت سخت‌تر است از 70,000 ضربه شمشیری که بر پیکر انسان وارد بشه. خب اینها در مسیر راه ما هست، حالا چه بخوایم چه نخوایم. فلقته هم العقبه و ما ادراک هم العقبه، تو چه میدونی که گردن‌ها چه گردن‌ها است، چه ترس‌های است، چه هول‌های است. فرماید که هول‌های پشت سر هم، خود قیامت 50 موقف داره، که چه بسا بعضی از افراد تو یک موقف قیامت 1,000 سال گرفتارن. سالم که میگیم انقدر شرایط سخته که یک لحظه شو نمیشه تحمل کرد، تحمل یک لحظه ش بس کنم غیر قابل تصور برای ماها. البته اینجا سوالهای عقاید فراوانی وجود داره که من نگرانم که بخوام واردش بشم و فرصت نشه که بخوام از پس پاسخ بر بیام دیگه واردش نمیشم. اما اینا داشته باشید که فقط اجمالا خدمتتون عرض میکنم که وقتی که هرچی عوالم میره بالاتر واقعا همینجوری میشه. در دنیایی که عالم خیلی عالم کوچک و ضعیف و حقیری است، همین چیزش ما میبینیم. در آتش دنیا یه بازیچه، واقعا بازیچه، نسبت به آتش برزخ، نسبت به آتش قیامت یه بازیچه، چون دنیا خودش بازیچه. انما حیات دنیا لعبون، کل دنیا بازیچه نسبت به برزخ و آخرت. گاهی من این مثال گفتم کاری که در دنیا میشه با یه قرص انجام داد، در برزخ باید 70 بار 80 بار باید آشولاش بشه بدنش، باید عمل جراحی بشه. همینطوره تو دنیا چیزا خیلی کوچیکه. مثلا فرض کن مار دنیا انسان رو بگزه چی میشه؟ فرض کن که میمیره. حد اکثرش اینه دیگه، ماری که در دنیا انسان نیش بزنه حد اکثرش این انسان میمیره، تموم میشه. اما مار برزخ هم اینجوری است؟ نه، ماری که در حقیقت داره که 99 تا سر داره، اگر با یک سرش به دنیا بدمد موجود جانداری باقی نمیذاره. نه گیاه میمونه، نه حیوان میمونه، هیچی باقی نمیمونه. اون نوع مار تو دنیا محال وجود داشته باشه، این دنیا ظرفیت اون حرفا رو نداره. از اون طرف لذتاش هم همینجوره. چی که در دنیا ما لذت اسمش گذاشتیم، برای اهل برزخ باعث تمسخر میگه اینا به چی دلشون خوش کردن. اهل برزخ وقتی میبینن که ما به این لذت‌های مادی سرگرمیم به ما میخندن، چنان که ما به بچه میخندیم که مثلا برای خودش خونه میسازه و اینا کارهای از این قبیل میکنه. غذای جنین برای ما تهوع آوره، کشنده. لذیذترین غذای ما برای اهل برزخ چیه؟ تهوع آوره، کشنده. این نسبت همینطور هست بین عوالم. برای تعجب نکنید که این حرفای گفته میشه چطور ممکنه، چون عالم شدت وجودی پیدا میکنه، از هر حیث این عظمت پیدا میشه. هرچی بالاتر میرید شدت وجودی بیشتر میشه و در نتیجه هم در جهت مثبت هم در جهت منفی همینجوره. و چون تکوینیه، قراردادی نیست، هیچ کارم نمیشه کرد. اعتباری نیست که بیم حالا خدا ببخش دیگه، صرف نظر کن، تو که ارحم الراحمینی خب ببخش دیگه، اگر قراردادی بود میشد، تو دنیا میشه این کار کرد. حالشون گناه کرده، جرمی مرتکب شده، هرچند حکمش قصاصه، شما ببخشید. قصاصش اون که نفی به حال شما نداره، ببخشیدش، بخشیدید، تموم شد. اونجا میشه این کارو کرد؟ اگر تکوین شد میشه این کارو کرد؟ نه دیگه. نه مرگ نیست، اگه مرگ بود 1000 بار مرده بود، 20000 بار مرده بود. اگه مرگ بود همون اول میمرد، همون دقیقه اول میمرد. ولی مشکل چیه؟ مرگ نیست. نه خیر، چاره جز تحمل نداره، این قابل تحمل نیست. اگر دنیا بود همون اولش میمرد، تموم میشد. نه صبر نداره، چیکار کنه؟ قابل تحمل نیست. از کردم اگر بر حسب محاسبات دنیا بود اصلا قابل تحمل نبود، ولی اونجا چون مرگ نیست، هم عذاب هست هم غیر قابل تحمله، هم تحمل باید بشه، هر دوشه. و اشکال کار همینه. اگر دنیا میشد که مشکلات نبود. از کردم در دنیا مثلا طرف تو آتش بیفته، تو کوره ذوب آهن بیفته، چقدر طول میکشه؟ چند ثانیه بعدش تمومه. اما اونجا تو کوره ذوب آهن که نه، هزاران بار بدتر از کوره ذوب آهن میفته، میسوزه، جزقاله میشه، ولی نمیمیره. اون پوستا رو میکنن، پوست بعدی. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها چی؟ لیذوق العذاب. مشکل اینه. از اون طرف تو بخش لذتش هم همینطوره. تو بهشت هم همینطوره. ما فقط میشویم بهشت، فقط میشویم مثلا فرض کنیم که ادبیاتی نیست که بتونه بیانگر اون حقایق باشه. اون چی که گفته میشه جسته گریخته، اون چی گفته میشه اشاره هست و خیلی سربسته. خب و تارات احواله، اون هول‌های پشت سر هم متواتر. فتق الله عباد الله، خب چیکار کنیم، چیکار کنیم که از این حرفایی که فرمودید نجات پیدا بکنیم، چیکار کنیم که فرق نمیکنه. آره هست، مؤمنین هستن که گناهانی انجام دادن، اونا کسانی هستن که اون گناه رو ندارن. گناهانی هست که باید در دنیا پاک بشه، ولی لذا خداوند در همین دنیا طرف رو مبتلا به بیماری میکنه که با بیماری پاک بشه. اگه پاک نشد مبتلا به فقر و نداریش میکنه، اگه پاک نشد با سکرات موت پاکش میکنه که دیگه عذاب اخروی نداشته باشه، دیگه اونجا نخواد به جهنم بره. اگه نشد خب باید تو برزخ گرفتار بشه همینطور تا پاک بشه. اونها برای مؤمن، برای پاک کردن مؤمن هست، برای غیر مؤمن نه، نتیجه اعمالش هست و عذاب خودشه. اگه مؤمن باشه قطعا باعث پاک شدنشه. بله اهل دل میدونن ولی ما نمیدونیم. در روایت داریم که این گناه نتیجهش اینه، این گناه نتیجهش اینه، اون گناهی گفتن که باعث خوشسالی میشه، این گناهان هستن، گناهی که باعث حبس دعا میشه، این گناهان هست. تو روایت ما داریم. حالا یه وقت فرصت شد من اون روایت براتون میخونم. خب فتق الله عباد الله، این فا باز فای تفریعه. نتیجه چی میشه؟ اگر میخواد از این سختی ها و از این گرفتاری ها نجات پیدا بکنید، راهش تقواست. بندگان خدا تقوا پیشو کنید که با تقوا شما مرکبی رو به وجود میارید که این مرکب شما رو از همه این گردنه ها عبور میده، از همین صراطی که گفتیم حد من از سیف و عدق و من از شعره. اگر بر مرکب تقوا سوار شدید همچون برق شما رو عبور میده. اینه که دارم عرض بکنم غالبا متن روایاته، من فقط دارم چیکار میکنم، ترجمه میکنم و جنبندی. اگر شما بر مرکب تقوا سوار شدید همین صراطی گفتیم که این همه لغزش داره، این همه گرفتاری داره، مرکب تقوا شما رو همچون برق لامع از این صراط عبور میده. خودتونم متوجه نمیشید این مرتبه، این تو بهشتید، یه مرتبه تو بهشتید، حتی طوری عبورتون میده که شما قیامت رو هم نمیبینید، روز 50,000 سال رو هم نمیبینید. میبینید که همچون فرشته ها هر جای بهشت که دلتون بخواد پرواز میکنید. فرشته ها میپرسن که شما امت کی، اصلا میپرسن که شما قیامت رو دیدید، صراط رو دیدید، محکمه رو دیدید، میگن نخیر ما این حرفش ما اصلا ندیدیم، از قبر برانگیخته شدیم، حالا هم اینجاییم. از کردم که مرکب تقوا چیکار کرده؟ به محض اینکه از قبر برانگیخته شدن، خودشون در بین فرشته ها در بهشت میبینن که هر جای بهشت دلشون بخواد پرواز میکنن، مثل فرشته ها بال و پر دارن. فرشته ها میگن شما قیامت رو دیدید، صحنه های قیامت رو دیدید، اون 50,000 سال، اون 50 موقف، صراط که یکی از اون مواقف هست دیدید؟ میگن نه ما این چیزا رو ندیدیم، از قبل برانگیخته شدیم و صاف اومدیم اینجا. چی؟ نه قیامت. چرا برزخ؟ چرا بس دست قیامت؟ میپرسن امت ما انتم، شما امت کی هستید؟ اول عقایدشون چک میکنن، بعد میرن سراغ چی؟ اعمالشون. فرشته اول سوال میکنه که عقایدتون چی بوده، شما امت کی بودید؟ میگن امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. الله اکبر. فرشته ها میبینن که خب عقایدشون درسته، میگن عمل شما چی بوده، تو دنیا شما چی کار میکردید که به اینجا رسیدید؟ میگن ما دو تا خصوصیت داشتیم، یک
به اون روزی کمی که خدا برای ما مقدر کرده بود قانع بودیم، قناعت داشتیم. دو، در پنهانی از خدا حیا می کردیم و گناه نمی کردیم. معنی این دو تا حرف چیه؟ تقواست. این یعنی تقوا، که انسان در خفا هم از خدا شرم کنه، حیا کنه و گناه نکنه. این مرکب تقواست که اینها رو طوری از قیامت عبور داده که حالشون نشده، یعنی با سرعتی از صراط اینها رو عبور داده که خودشون نفهمیدن که از صراط عبور کردن. گرفتن خواهر مطلب رو؟ خیلی. بندگان خدا، حالا که اینجوریست، تقوای الهی رو پیشه کنید. تقیت ذی لب شغلت تفکر و قلبه. چه تقوایی؟ این فرمایشات بعدی حضرت بیان اون تقواست، تفسیر اون تقواست، توضیح اون تقواست. تقیت ذی لب، تقوای کسی که عاقله، عقل داره، مغز داره. شغلت تفکر و قلبه، همه قلبش رو تفکر پر کرده، مشغول کرده. تفکر چی؟ تفکر این که من کجا هستم، مقصدم کجاست، برای چی زندگی میکنم، کجا میخوام برم و اونجا چه نیازهایی دارم. این فکر همه قلبش رو پر کرده دیگه. تو قلبش از کنم رقابت و حسادت و چشم هم چشمی چیز اصلا جایی براش باقی نمونده. قلبی که تفکر اونو کاملا به خودش مشغول کرده، دیگه چادر فلانی نمیدونم، فلان چیزه نمیدونم، مبل فلانی چینی، اونا دیگه اصلا جایی تو این قلب نداره. اینا رو بفرمایید که مطلب خیلی دقیق نیست، خیلی عجیب و عظیمه. تفکری که همه قلبش رو پر کرده. از امام سوال کرده، این که پیغمبر فرمود تفکر ساعتا افضل من عبادت سنه، یا افضل من عبادت 70 سنه. این چه تفکری که یک ساعت، حالا یک ساعت هم معنی 60 دقیقه نیست، گاهی ممکنه 10 دقیقه باشه، گاهی ممکنه یه ربع باشه. این چه فکریست که یک برهه از زمان، چند دقیقه فکر کردن از یک سال یا 70 سال عبادت کردن برتره. در آدم کان اکثر عبادت عبیزر رحمت الله علیه التفکر، بیشترین عبادت ابوذر چی بود که این هم ازش تعریف میکنن؟ تفکر بود. از امام سوال کرد این تفکری که پیامبر فرمود یک ساعت تفکرش از یک سال عبادت افضل چیه؟ درباره چی فکر کنه؟ موضوع فکر ما چی باشه؟ فرمود درباره مرگ فکر کنه که کجا میخواد بره، درباره مقصدش فکر کنه. اگه انسان درباره مقصد فکر کرد، مقصد رو شناخت، لاک پشتی هم که بره چیه؟ میرسه. اما که درباره مقصد فکر نکرد، هدف رو نشناخت، با سرعت برق هم که بره چیه؟ فایده‌ای نداره، چون مقصد رو نمیفهمه کجاست. دور خودش داره مثل همار تاخونه میچرخه. همار تاخونه رو شنیدید؟ در گذشته که عرض کنم وسایل برقی نبود، آسیاب‌ها یا آبی بود یا با حیوان سنگ آسیاب رو میچرخوندن. یه چوب رو می‌بستن به یه حیوان، این حیوان دور یک دایره می‌چرخید، با چرخیدن خودش سنگ آسیاب رو می‌چرخوند، در نتیجه چی می‌شد؟ گندم آرد می‌شد. و این حیوان برای اینکه سرش چرخ نگیره و به زمین نخوره، اینها جلو چشمش رو می‌بستن. چشم می‌بستن که سرش چرخ نگیره، گیج نشه. خب این صبح تا شب راه می‌رفت، فکر می‌کرد الان از این طرف دنیا رفته اون طرف دنیا. شب که چشمش رو باز می‌کردن چی بود؟ بعضی های ما تو دنیا همار تاهونه ایم. اولی که به دنیا میاد گریه میکنه. چرا گریه میکنه؟ شیر میخواد. شیرش که دادن چی میشه؟ آروم میشه، تموم میشه. یه روز قبل از مردنش، حتی یه سال قبل از مردنش هم دعوا درست میکنه، فحش میده، سرصدا میکنه. برای چی؟ برای شکمش. این چی بوده؟ همار تاهونه بوده. 70 سال دور خودش دور زده، 70 سال چرخیده، الان همون جاییست که 70 سال پیش بوده. چرا؟ چون مقصد رو نفهمیده، هدف رو نفهمیده. با تفکر انسان هدف رو پیدا میکنه، میفهمه کجا میخواد بره. وقتی فهمید کجا میخواد بره، اون وقت کم هم کار کنه زیاده، چون تو راهه. اون مسابقه لاک پشت و خرگوش رو شنیدید؟ البته حالا اون خوابیده بود. به هر حال اگه لاک پشتی هم که انسان حرکت کنه، سرانجامش به مقصد خواهد رسید. شما سوالتون چی بود؟ آره، تاهون ناسیا، همارم که اولاغ دیگه. خب نباید اینجوری باشه. بله، نباید انسان به شرخ دور خودش، انسان باید حرکت کنه، باید هدف قایه، اون قایه رو باید ببینه، به سمت اون قایه حرکت کنه و دو روزش هم نباید به هم مساوی باشه، تا اینکه بخواد 70 سالش به هم مساوی باشه. من ساوا یوماه فهوه مقبوم، دو روزش مساوی باشه مقبوم، تا چه برسه بخواد 70 سالش. تازه اینها باز کل انعامن، بعضی از اینا هم بدترن، ادی از اینا هم چی هم؟ بدترن. نخیر، انسان باید مؤمن باید بین خوف و رجا باشه، باید بترسه از این که نکنه من گمراه بشم، نکنه دچار گناه بشم، نکنه خدا منو نبخشه. از اون طرف هم باید بگه مگه میشه خدا منو نبخشه؟ بهترین حالت مؤمن چیه؟ بین خوف و رجا باشه، نه ذره خوفش بر رجاش بچربه نه برعکس. یکی زیاد شد اون حالت حالت خوبی نیست. خوف انسان زیاد بشه، انسان به یأس و ناامیدی میرسه و این از گناهان کبیره. رجا و امید انسان زیاد شد، انسان مغرور و سرمست و بدمست میشه، اینم از گناهانه. بنابراین باید بین این دوتا باشه، نه خوفش ترجیح داشته باشه بر رجاش نه برعکس. خب این تقوا، تقوای کسی است که صاحب عقل و فکر همه قلبش رو پر کرده، مشغول کرده. این راجع به فکرش که قلبش گرم در تفکره. حالا این راجع به تفکر بحث زیاده که من دیگه اجازه بدید واردش نشم. و انسب الخوف و بدنه، ترس از خدا بدنش رو عرض کنم که لاغر کرده، یا بفرمایید که بدنش رو خشک و چوب کرده. تو این گونه موارد مراد از لاغر، لاغری مادی نیست، که مثلا بدن انسان تکیده و لاغر و ضعیف باشه، بلکه لاغری معنویه. یعنی عرض کنم که تن پرور نیست. بعضی لاغرها تن پرورن، بعضی چاقها تن پرور نیستن. دومی درسته، چاق تن پرور تربیت شده، چاق که تن پرور نیست، و لاغر تن پرور چیه؟ بی تربیته. گرفتن خواهر مطلب رو؟ پس این که میگیم لاغر شدتون، تو خطبه حمام هم هست، اجسادهم نحیفه و از این قبیل، اونجا هم مراد این نیست که حالا اینا لاغر و مردنی هن. نه، مؤمن باید سالم باشه، مؤمن باید بدنش هم سالم باشه، بدنش هم باید، بله، تن پرور نباید باشه. پرورش تن از ابعاد تربیت اسلامی است، تن پروری ضد تربیته. اتفاقا تن پروری باعث میشه بدن انسان هم خراب بشه، بدن انسان هم مریض بشه. پس آنچه که تو این گونه موارد مراده تن پروریه، نه پرورش تن که جزء اهداف تربیت اسلامی محسوب میشه. قل و علا خدمتی که جوارخی، جوارخ همین بدن، اعضای بدن، اعضای بدن انسان باید قوی باشه، منتها در خدمت خدا، در مسیر عبادت، در مسیر هدف و رسالت. پیغمبر فرمودن المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، مؤمن قوی بهتر است از مؤمن ضعیف. هر دو مؤمنن، یکی بدنش سالمه قویه، یکی ضعیفه، اون قوی بهتر از ضعیف. بنابراین مراد اون تن پروری که انسان شکم باره باشه، تن پرور باشه، بدن باید سالم باشه.
و اسحر التهجد و قرار نومه، اون شب زنده‌داری، نماز شب خوندن، اون اوج خوابش رو به بیداری تبدیل کرده. اسحر یعنی بیدار مانده، تهجد هم که همون شب زنده‌داری است و قرار به معنای عرض کنم که اوج. و اون وسط‌های خواب، بیشترین حالت خواب رو تبدیل به بیدارخوابی کرده. خود قرار معنی کم خوابیه و عرض کنم که اصلش کمی شیر شتره، اما همون خواب کمش رو باز در این حال تهجد اون رو هم از بین برده، به بیداری تبدیل کرده. تکرار میکنم، اسحر التهجد یعنی بیدار خوابی کرده است، شب زنده داری، اون خواب مختصرش رو، اوج خوابش رو، کمی خوابش رو. و عزم الرجاء حواجر یومه، اینا بفهمید که هم خوف هم رجاست. انسب الخوف بدنه، اسحر التهجد قرار نومه، و عزم الرجاء حواجر یومه. حواجر هم به معنای وسطهای روزه، روزهای گرم تابستان. امید به رحمت خدا باعث شده که اون وسطهای روز، حرارت روز رو به با تشنگی سپری میکنه، به امید رحمت خدا، چون امیدواره که خداوند در حق او لطفی بکنه. امید به لطف خدا باعث شده که اون وسطهای روزش تبدیل به بیدارخوابی بشه و از کنم که از معین تشنگی همینطور اون امیدواری به خداوند باعث شده که روزه بگیره. در نتیجه اون روزهای گرم، وسطهای روز که خیلی هم حرارت زیاده، اونو به تشنگی سپری میکنه. برای چی؟ برای امیدی که به خدا داره. پس اون حواجر شد وسطهای روز، منتها روزهای گرم که وسطش چی میشه؟ حرارت بیشتره. و زل فالزهد و شهواته، زهد جلو شهوتهاشو گرفته. زلف این منعه، زهد هم یعنی بیمیلی نسبت به دنیا. شهوت هم در عربی به معنای خاصه، نه اون شهوت جنسی که ما در فارسی میگیم، اون یک شاخه از شاخه های شهوته، وگرنه شهوت قضا، شهوت پوست، شهوت مقام، شهوت فرزند، شهوت، این همه شهوت محسوب میشه در عربی. هر میلی که انسان نسبت هر چیز داشته باشه تحت عنوان شهوت ازش یاد میشه. یکی از تمایلات اون میل جنسی است، کنم شهوت. پس زهد باعث شده که زهدش از همه میلهاش جلوگیری کرده. زهد باعث شده که به پست مثل بقیه میلی نداره، به ثروت مثل بقیه دل نبسته، به دنیا دل نبسته. زهد جلو دلبستگی او به دنیا رو گرفته، جلو شهوتاشو گرفته. و اوجف الذکر به لسانه، ذکر و یاد خدا بر زبانش با سرعت جاری میشه. خیلی سریع عرض کنم که اولین چیزی که به زبانش میاد ذکر خداست. ذکر هم خودش مراتبی داره و انواعی داره. یک مرتبش همون ذکر زبانی است، که حالا از ظاهر فرموش حضرت هم اینجا همون ذکر زبانیشون میفهمد او جفت ذکر رو به لسانه. اما یک مساق ذکره، مساق بالاتر از این ذکر قلبی است و بالاتر از اون ذکر ذکری است که انسان در هنگام گناه بیاد خدا باشه. این بهترین مساق ذکره. در یک تقسیم بعدی میشه ذکر رو به ذکر قلبی و قالبی تقسیم کرد، یا ذکر لفظی و ذکر معنوی، که طبعا اون ذکر اصلی همون ذکر معنویه. اینها با هم منافاتی هم نداره، چه بسا انسان وقتی که در معرض گناه قرار میگیره میگه معاذ الله. حضرت یوسف چی گفت؟ گفت معاذ الله انه ربی. هم ذکر قلبی است هم ذکر چیه؟ لسانی است. وقتی دعوتش میکنم بیا فلان گناه رو انجام بدیم، یا سبحان الله. این سبحان الله در واقع هر دو جهت رو داره، هم ذکر زبانی است چون خود سبحان الله از بهترین ذکر است، هم ذکر واقعی است که سبحان الله یعنی خدا منزه از این است که انسان بخواد برای شریک قائل بشه و این گناه میشه شرک و خدا شریک نداره، پس من گناه نمی کنم. هر دو با هم جمع میشه.
چی؟ اوجفه این سرعت گرفت، سرعت میگیره.
من اینجا نوشتم بی محابا، ولی همون سرعت میگیره بهتره. نه اون ظاهر اون روایتونه که همون ذکر لسانی باشه، چون گفت که پیامبر فرمود سبحان الله، اما این چیزا تو قلبش بیاد خدا باشه ظاهرا نباشه، مثل قرآن میمونه. مطالعه کردن قرآن آیا ثواب قرائت قرآن داره؟ نه، خود خواندن قرآن موضوعیت داره اونجا، اون ثواب ها اون ظاهر روایتی نیست برای همون گفتن ذکر، ذکر زبانی است. نه دیگه، دوتاشون یکی میشن، یا میگیم لفظی و معنوی یا میگیم قلبی و قالبی، دوتاش یکیه. بله قالبی، چه قلبی همون معنوی میشه، قالبی همون بدنی میشه، لفظی میشه. و قدم الخوف لامامه. اینا داشته باشید، اینا در واقع تفسیر تقواست، چنان که تقوا نتیجه اون بحث قبلیه. قبلا حضرت با اون بحثایش مطرح فرمودن یک حالت موعظه و تذکر و تنبهی رو ایجاد کردن که وضع اینجوریست، اینها کسانی بودن که قبل از شما رفتن، وضعشون الان اینجوریست، شما هم به اون راه خواهید رفت. خب حالا چه کار کنیم؟ بشینیم گریه کنیم؟ نه، تقوا کسب کنید. تقوا یعنی چه؟ اینا در واقع چی الان؟ تفسیر تقواست. تقوا یعنی این چیزایی که الان اینجا گفته میشه. و قدم الخوف لامانه. لام اینجا باید لام تعلیل باشه، لام لامانه باید لام چی باشه؟ لام تعلیل باشه. قدمه یعنی تقدیم کرد، از پیش فرستاد، خوف خدا رو جلو جلو فرستاد. برای چی؟ برای اینکه در امان باشه. اگر لام تعلیل باشه، علت این که خوف رو جلو جلو خودش فرستاد چی بود؟ اینکه در امان باشد. هر کس از خدا خائف باشد در امان خواهد بود. این شخص خوف رو جلو جلو فرستاد تا در امان باشه. پس اینجا دو نکته مهم بود. یک، لام رو ما لام تعلیل گرفتیم، علت پیش فرستادن خوف این بود که در امان باشه، و دوم این که این خوف همون خوف الهی خواهد بود، که از جلو فرستاد و تنکب المخالج ان وضح السبيل و سلک اقصد المسالک الى النهج المطلوب. مخالج به معنی امور جاذب و جذابه. امور جذاب ایشون رو از راه روشن و جاده کاملا مشخص باز نداشت، جذب به دنیا نشد که راه رو گم کنه، جذب پست و مقام نشد که راه روشن مقصد رو گم کنه. اگر گرفتار این جاذبه ها می شد، مخالج چی معنا کردیم؟ امور جذاب. اگر مشغول این امور جذاب می شد، راه رو گم می کرد، راه روشن. وضح السبیل، این راه کاملا واضح و روشن. اقصد المسالک یعنی بهترین راه، میان روترین راه ها و استوارترین راه ها. او گرفتار این جاذبه ها نشد، در نتیجه در راهی رفت که بهترین راه ها بود. سلک اقصد المسالک الى نهج المطلوب، بهترین راه ها رو طی کرد، به همون مقصد مطلوب خودش رسید، به جایی که میخواست برسه رسید. ولم تفتله فاصلات الغرور، باز تأکید میکنم اینها در واقع همش مفهوم تقواست، تفسیر تقواست. اون عرض کنم که چیزهای سرگرم کننده، آنچه که باعث میشه که انسان عرض کنم که باز بماند، بازدارنده ها که به بدترینشون بازدارنده های گول زننده هستن، ایشون رو از راه باز نداشت. لم تفتله یعنی باز نداشت، فاتلات الغرور یعنی بازدارنده های گول زننده. ما ناچاریم که مثال ها رو مرتب بزنیم، مثلا پست و مقام و ثروت و چی و چی، اینها در واقع فاتلات الغرور هم. یه تعبیر رو زمانی بنده خدمتون داشتم، حالا شاید هم اینجا نبود ولی ظاهرا هم اینجا باشه، که گفتم که بعضی ها پستانک تو دهنشون گذاشتن و دارن میمکن و توجه ندارن. این پستانک هایی که در دنیا هست که متاسفانه فراوان هم هست، خیلی هم جذابه، خیلی جذاب. پستانک برای بچه های شیرخوار معمولا خیلی جذابیتی نداره، بعد عادت میکنن، وگرنه اولش خب سخته براش، ولی برای مردم دنیا اینجوری نیست. این پستانک ها خیلی براشون جذاب و شیرینه، طوری که 100% این رو شیر تلقی میکنن و شیر میفهمن. اون پستانک هاست که انسانو باز میداره. پست و مقام و من چنانم، من کی هستم، من عالمم، من نمیدونم، اینها اون پستانک هاییست که انسان رو سرگرم میکنه و از راه باز میدارد. برای خانم ها یک جنسی از این پستانک ها وجود داره، برای آقایون یک جنس های دیگه. برای آقایون مثلا پست خیلی مهمه، مقام خیلی مهمه، ثروت خیلی مهمه، برای خانم ها نه، زر و زیور و تجمل و نمیدونم چیز از این قبیل، اینا همه میشه پستانک. آنچه که انسان رو از مقصد باز دارد، اینها فاتلات القروره و تعدادش هم زیاده، رنگ وارنگه و شیطون هم بلده که برای هر کس چه پستانکی خوبه و خیلی با زیرکی و با هوشیاری همون پستانکی که اینو سرگرم میکنه رو میذاره تو دهنش، بعد هم دومش میذاره رو کولش و یه بشکن میزنه و میره خیلی خوشحال ها. تا کی؟ تا زمانی که مرگ اصلا فرا میرسه، باز شیطون دوباره میاد، میگه من بیزارم از این راهی که تو رفتی، و شروع میکنه سرزنش کردن انسان. همون شیطونی که اون کارا رو کرده، همون میگه تو چقدر نفهم بودی، چرا پستانک مکیدی، چرا مشغول این بازیچه ها شدی. کی این حرفا رو میگه؟ خود شیطون. خود شیطون میاد و البته تو همین خطبه یا خطبه دیگه این مطلب رو داریم که از خود مولانا. خیلی خوب، این فاتلات الغرور انسان رو از حقیقت باز میدارن. اینها رو باز نداشت،
لم تفتله فاتلات الغرور، این گول زننده ها این شخص رو از راه باز نداشتن، این معنی تقواست. ولم تعم علیه مشتبهات الامور، اون چیزهایی که باعث اشتباه میشن، شبهات و مشتبهات امور، اینو کور نکردن، بینایی ازش نگرفتن. لم تعمه یعنی کورش نکردن، در شبهه ها، در فتنه ها، در اون جاهایی که آب گلالود شده، اینها راه رو گم نمی کنند. باز این هم در واقع نتیجه تقواست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث، کسی که تقوا داشته باشه خود خدا راه برون رفت از این فتنه ها رو در مقابلش قرار خواهد داد. ان تتق الله یجعل لكم فرقانا، اگه تقوا داشته باشید چی میشه؟ راه تشخیص حق از باطل به دستتون میاد، فرقان پیدا میکنید، با فرقان حق از باطل تشخیص میدید. اینها تو این اشتباهات گم نمیشن، مشتبهات امور اینها رو کور نمیکنه، تقوا بهشون بینشی میده، فرقانی میده که با اون فرقان راه رو گم نمیکنن. چه زیباست، در واقع داره آیات قرآن رو با زیبایی حضرت بیان میکنه، اینها همه همون مضمون آیات قرآنه. شعر میگه پستانکه، بند عقل میگه پستانکه، اما شیطان چی میگه؟ میگه شیره. بعد که کار تموم شد وقت میاد سرزنش میکنه، میگه چقدر احمق بودی، چقدر چنین بودی، شروع میکنه اذیت کردن و سرزنش کردن، میگه چرا کار رو کردی، من بیزارم از تو، بیزارم از این رایی که اینا رو شیطان میگه ها، انی بری ام ما تشرکون، من بیزارم از این شرک ورزیدن شما، من میدونم چه خبره. خب ظافرن به فرحت البشرا و راحت نعما فی انعم نومه و آمن یومه، این پیروز به خاطر اون شادی فراوانی که از مژده که بهش داده میشه. تقوا ایشونو به جای میرسونه که هنگامی که میخواد مسافرت بره، فرشتگان الهی برش نازل میشن، با سلام و صلوات میان به استقبالش، سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. بعد هم بهش میگن که الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون. فرشته ها میان و بهترین مژده ها رو بهش میدن. این شاد است به خاطر اون خبرهای خوش و اون مژده های فراوانی که بهش داده میشه، شاد است به خاطر اون نعمت های فراوان و راحتی که در اون نعمت ها خواهد داشت، در بهترین جایگاه ها و امترین روزها به سر خواهد برد. این فرحت البشرا، عرض کردیم، شادی که به خاطر مژده‌ای که فرشتگان الهی بهش میدن. راحت نعما یعنی در نعمت‌های فراوان الهی در راحتی و استراحت به سر خواهد برد، در بهترین آسایش‌ها و خواب‌ها. و آمن یومه، روزش کاملا در امنیت خواهد بود. قد عبر معبر العاجله حمیدا و قدم زاد العاجله سعیدا. چرا اینجوری است؟ چون ایشون تقوا داره. تقواش چی بوده؟ از این معبر شتابان که دنیا باشه پسندیده عبور کرده. جملات خیلی زیباست. صافا وقتی انسان این چیزا رو که میخونه، پی به مظلومیت آقا امیرالمومنین میبره. این حرفا رو مردم شنیدند و نفهمیدن که اینا کی میتونه حرفا رو بگه. بعد فرماید که و معبر العاجلت بر عبر قد عبر یا عبر معبر العاجلت حمیدا، عبور کرده است از این معبر دنیا، از این عبورگاه دنیا پسندیده و ستایش شده. و قدم زاد العاجلت سعیدا، برای آخرت خودش هم بهترین ذات ها رو از پیش فرستاده، این باعث خوشبختی شده، دنیا رو خوب سپری کرده، حمید شده، پسندیده شده، بهترین زادها رو برای آخرتش فرستاده، در نتیجه چی شده؟ سعید شده. و بادر من وجلن و اکمش فی محلن. این ادامه داره که من فکر کردم تموم میشه، که تا اون و کفا به کتاب حجیجا و خصیما تا اونجا ادامه داره و بعد هم فرماد اوصی کن به تقوی الله الذی اعذر و انذر. خب حالا این چند جمله که باقی موند بمون انشاءالله برای جلسه بعد، که اگه حیاتی بود سعادتی بود که جلسات رو خدمت خواهران عزیز بودیم و در این حال که شاید به خاطر فشار کار و بعضی از مشکلات دیگه که ما داشتیم، کمبودهایی از طرف ما بود که حتما بود، اما برای خود من جلسه مغتنمی بود و خب ما اگر اهل کار باشیم تو قم کار خیلی زیاده برای بنده، در این حال این جلسه رو جلسه پربرکت می دیدم و لذا در برهه از سال ما فقط برای جلسه شما می آدیم تهران برمی گشتیم، چون جلسه جلسه خوبی می دیدم. انشاءالله که خداوند تلاش هایی که به انجام رسید از ما و شما و کسانی که زحمت برگزاری این جلسات رو انجام میدن و بانی و باعث این کارها هستن، از همه ما خداوند انشاءالله این قدم ها رو و این تلاش ها رو به شایستگی و با عرض کنم که تلقی و قبول به کرمش بپذیرد. خدایا به حق امام زمان علیه السلام عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین رو افزون بفرما، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرما، جوانهای ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرما، توطئه های دشمنان اسلام مخصوصا وهابیون و تکفیری ها که آفتی برای کل اسلام شدن به خودشون برگردان، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرما، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرما، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بده، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.